أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. خب، عنوان پژوهشی که حقیر با راهنمایی جناب استاد پیروزمند برای همایش ماوقب انجام دادم، منطق و راهبرد مواجهه انقلاب اسلامی با پدیده استعمار فرانو است، با تاکید بر اندیشه رهبر بزرگوار انقلاب. خب، مستحضری در دیدگاه رهبری، استعمار سه تا مقطع تاریخی داشته: استعمار کهنه که عمدتاً لشکرکشی و تصاحب سرزمین و مالکیت مستقیم بر منابع و قدرت سیاسی در کشور مستعمره بوده; استعمار نو که با واسطه گری یک طبقه سیاسی اقتصادی گماشته در کشورهای مستعمره صورت میپذیرفت که میشه سرآغاز اون رو همزمان دونست با نظریه‌های توسعه، نظریه‌های نوسازی، و صورت نهایی و متأخر استعمار که استعمار فرانو نامیده میشه. خب، در مورد لحظه شروع این شکل از استعمار دو تا احتمال رو میشه داد. یک احتمال این هستش که با شکست نسل اول نظریه‌های نوسازی و آغاز نسل دوم نظریه‌های نوسازی، که اگر گفته بن عزیزی متفکر تونسی درست باشه و اون رو بپذیریم که انقلاب اسلامی نقطه شروع نسل دوم نظریه‌های نوسازی بود، میشه بگیم با آغاز انقلاب اسلامی استعمار فرانو شروع شد. اما آنچه مشهور و معروف هستش اینه که استعمار فرانو از لحظه فروپاشی شوروی و دوره‌ای که با محوریت آمریکا نظم تک قطبی در جهان شکل گرفت آغاز شده. رهبری یه نقدی رو ابتدای دهه 80 شمسی در سخنرانی‌هاشون مطرح می‌کردن، اون ایامی که آمریکا حمله کرده بود به عراق و افغانستان، و اون این بود که عمدتاً صورتبندی علمی از استعمار و توضیح علمی از استعمار و پیامدهای اون با یک تأخیری صورت می‌پذیره. یعنی بعد از اینکه پیامدهای استعمار برملا شد و زمانی از اون سپری شد، عمدتاً جامعه شناسان و اصحاب علوم انسانی و علوم اجتماعی بهش میپردازن و از این تأخیر با یه نگاه انتقادی به این تأخیر علمی پرداختن. لذا انتظار این که ما الان در کشور هیچ رشته ای یا نهادی نداریم که متولی خانش استعمار باشه. اخیراً دکتر موسی نجفی در پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و علوم انسانی پژوهشکده در تلاشن که تأسیس بکنن و یک مجموعه سیجلی دارن منتشر میکنن. لذا ادبیات استعمار فرانو نمیتونیم بگیم خیلی صورتبندی علمی ازش الان به صورت شفاف وجود داره. خود رهبری سعی کردن که این پدیده رو، پدیده استعمار فرانو رو، در چند محور توضیح بدن مؤلفه هاش. یک نکته شون این هستش که تو استعمار فرانو اون سرزمینی که اشغال میشه سرزمین ذهن جامعه است. این یک نکته. نکته دوم این استش که در استعمار فرانو به جای تمرکز بر یک طبقه سیاسی اقتصادی خاص، بر نخبگان و مردم اون جامعه تمرکز صورت میگیره. تو استعمار بر روی نخبگان و مردم سرمایه گذاری میشه. نکته سوم این استش که فاعلیت استعمار فرانو به جای اینکه از سوی دولت‌های استعمارگر باشه، از سوی دولت رسمی صورت بپذیره، از سوی یک طبقه فراملی از زرسالاران اقتدارطلب که حالا میشه بگیم در قالب شرکت‌های چند ملیتی دنبال میشه صورت میپذیره. نکته چهارم این هستش که خب استعمار فرانو ذیل شعار زیبا و فریبنده جهانی شدن رخ میده. نکته پنجم این هستش که یک بستر حقوقی و سیاسی در جهان پشتیبانی میکنه از استعمار فرانو که همین نظم بین المللیه، و اون لایه بنیادین و عمیقی که استعمار فرانو در اون بستر داره تحقق پیدا میکنه اینه که یک زیرساخت تمدنی هم داره ازش پشتیبانی میکنه. طبیعتاً یه پدیده ذوابعاد و چند لایه و پیچیده‌ای مثل استعمار فرانو با این تفاصیلی که بهش اشاره شد نمیشه با هر الگوی مبارزاتی باش درگیر شد یا باهاش مواجه شد. خب، برادر عزیزمون جناب شاه محمدی اشاره کردن ما سابقه الگوهای مبارزاتی با پدیده استعمار رو در تاریخ داریم، میتونیم بهش نظر بکنیم. به طور خاص مثلا حالا ایشون به طور خاص به فاشیسم آلمانی اشاره کردن به عنوان یه الگوی مبارزاتی. ما الگوی مارکسیستی هم داریم، الگوهای ناسیونالیستی هم داریم. عمدتاً این الگوها در مقابل پدیده استعمار فرانو شکست خوردن یا توان در واقع تقابل با این پدیده رو نداشتن، بلکه حتی بعضی اوقات نفس مواجهه و درگیری باعث شکستی شده که اتفاقاً به استعمار میدون بازتری داده. به عنوان مثال جنگی که اعراب منطقه با اسرائیل داشتن، شکستی که از اسرائیل خوردن باعث شد که عملاً اسرائیل منطقه گسترده تری رو بتونه از سرزمین های اشغالی رو بتونه تحت نفوذ خودش بگیره و بعد از اون هم عملاً یک جریان های صلح‌های ویرانگری رو در واقع تو منطقه ما داشتیم. لذا خیلی الگوی مبارزه با استعمار فرانو موضوعیت داره که با چه سبکی باشه. انقلاب اسلامی از این جهت یه پدیده ممتاز و استثنایی محسوب میشه. نفس این که 47 سال دوام آورده، 47 سال در مقابل پدیده استعمار فرانو دوام آورده، استمرار داشته تو مبارزه با استعمار فرانو و نه فقط دوام آورده، تونسته پیش بره و خود استعمار رو، عملاً خود نظام سلطه رو درش یه رخنه‌ای بکنه و یک آشوبی در خود نظام سلطه ایجاد بکنه. طبیعتاً خود پدیده انقلاب اسلامی از این حس قابل مطالعه است. پیش فرض پژوهش ما اینه که رهبران انقلاب اسلامی واجد طرحی در مواجهه با استعمار بودن، واجد طرحی به طور خاص در مواجهه با استعمار فرانو بودن. اگر بتوانیم بگوییم که دوران زعامت آیت الله خامنه ای همزمان هستش با شروع دوره استعمار فرانو، فرضیه این تحقیق، پیش فرض این تحقیق این هستش که ایشون واجد طرحی بودن در مواجهه با استعمار فرانو. و تو این تحقیق تلاش ما این بود که با استفاده از روش تحقیق تکاملی تلاش بکنیم این طرح رو، منطق این طرح رو، منطق مواجهه با استعمار فرانو رو مدل بکنیم و در قالب یک الگوی مفهومی اون رو توضیح بدیم. خب من نمیتونم اینجا جزئیات روش تحقیق تکاملی رو تو این وقت کم بهش اشاره بکنم. خب این روشی هستش که برای الگو سازی ازش استفاده میکنیم بر اساس فلسفه شدن فرهنگستان و علوم اسلامی و نظام روشی که در این مجموعه دنبال میشه این انجام شده. من رجوعی داشتم به بیانات رهبری توی سایت، با تاکید بر مطالبی که در سایت خامنه‌ای.ir وجود داشت، مجموعه فیش هایی که ذیل عناوین مرتبط بود، فیش هایی که ذیل عنوان عمق راهبردی، ذیل عنوان تغییر هندسه قدرت، ذیل عنوان نظام سلطه، صدور انقلاب، جهانی سازی و مقاومت و واژه‌های از این دست بوده، دنبال کردم. قریب 150 فیش رو شاید خواندم و تحلیل کردم و تحلیل مضمون کردم و سعی کردم بر اساس بصیرت‌هایی که روش تحقیق تکاملی به ما میده یک صورتبندی از در واقع منطق مواجهه با استعمار فرانو در دیدگاه رهبر بزرگوار انقلاب رو بتونم استخراج بکنم. خیلی خلاصه بخوام به اون مدل مفهومی یک گریزی بزنم. خب این مدل 3 لایه داره: ارکان، سطوح و آثار. یعنی ارکان مواجهه با پدیده استعمار فرانو چیست، سطوح مواجهه با استعمار فرانو چیست و آثار و اهدافی که ما دنبال میکنیم، مقیاس هایی که عملا دنبال میکنیم در این مواجهه خودمون با استعمار، اونها چه هستن. توی لایه ارکان 3 رکن اصلی رو ما تو بیانات رهبری در مواجهه با استعمار فرانو یافتیم. اون سه رکن اصلی، یکی هویت سازی بود، یکی جبهه سازی بود و دیگری فرایند سازی. به این معنا که برای اینکه بشود در مقابل پدیده استعمار فرانو مقاومت کرد و با او مواجه شد، اول باید یه هویتی خلق بشه که عمدتاً این هویت فکریه این هویت باید به مرور تبدیل بشه به یک جبهه، و این جبهه وقتی شکل گرفت آنگاه امکان اقدام خواهد داشت، امکان ایجاد فرایندهایی رو خواهد یافت. سطوحی که مبارزه باید تو اون سطوح دنبال بشه، ما سه تا سطح رو در نظر گرفتیم: سطح سیاست، سطح فرهنگ و سطح اقتصاد. یعنی در هر سه سطح باید مواجه شدن با پدیده استعمار فرانو رقم بخوره، و اون اهداف و اغراض و آثاری که باید ما در این مواجهه دنبال بکنیم عملا منتجه اون ارکانی سگانهی که بهش اشاره کردم در اون سطح هستش. در سه تا عبارت میشه اون رو خلاصه کرد. یعنی اگر ما بخوایم بگیم که مواجهه انقلاب اسلامی در دیدگاه رهبر بزرگوار انقلاب با پدیده استعمار فرانو چه اهدافی رو داره دنبال میکنه، سه هدف در سه مقیاس ملی، منطقه‌ای و بین المللی داره دنبال میشه. تو لایه ملی اون هدفی که انقلاب اسلامی داره دنبال میکنه تاب‌آوری ملی و استحکام ساخت داخلیه، چون اگر چنین چیزی نباشه اساساً امکان مواجهه با امکان استعمار فرانو رو نخواهیم داشت، چون استعمار فرانو اساسش بر رخنه در ملت شدن کشور هاست و از این طریق عملاً امکان مبارزه با خودش رو سلب میکنه. این در واقع تو مقیاس ملی. تو مقیاس منطقه‌ای عمق بخشی راهبردی و مقاومت منطقه‌ای برای عقب راندن یا جلوگیری از دایره نفوذ استعمار فرانو هستش، که به طور خاص در دوره زعامت آیت الله خامنه‌ای میتونیم به سه تا طرح بزرگ اشاره بکنیم. طرح صلح خاورمیانه که در دهه 70، ابتدای دهه 70، اواخر دهه 60 شروع شد. طرح خاورمیانه بزرگ که از اواخر دهه 70 بحثش مطرح شد، از دوران بوش عملاً شروع شد، و طرحی که اخیراً داخلش قرار داریم الان و میشه بگیم طوفان الاقصا در مواجهه با اون، طرح پیمان ابراهیم. در مواجهه تقریبا میتونیم بگیم هر سه طرح رو انقلاب اسلامی به هم زده و هر سه طرح رو عملا از اعتبار و خاصیت انداخته، ناظر به در واقع این مقیاس از مواجهه با استعمار فرانو. و اون لایه بین المللی که داریم دنبال میکنیم ابطال و تغییر نظم بین المللی. ابطال واژه‌ای هستش که امسال ایشون در پیام 100 سالگی حوزه بهش اشاره کردن، اگر دیده باشید اونجا میگن که ما باید فرایند ابطال تمدن غرب رو باید تسریع کنیم. این رو در واقع خطاب به حوزه علمیه میگن. منظور و غرضی که در پس این واژه قرآنی نهفته است، لیبطل الباطل که در ابتدای سوره انفال هم آمده، سلب مشروعیت و سلب اعتبار از در واقع نظم بین المللی هست که امکان این رو فراهم میکنه که در این نظم رخنه کنیم و بتونیم اون رو تغییر بدیم. خب این نه مؤلفه‌ای که بهش اشاره کردم بر اساس روش تحقیق تکاملی یک الگویی با 27 تا متغیر شکل گرفت که خب امکان ارائه تصویریش اگر بود میتونستید باهاش مواجه بشید، در واقع به صورت تصویری، اما امکانش نیست، در اختیار برخی از بزرگواران حاضر در جلسه هست. در مرحله بعد کاری که انجام دادن این بود که ناظر به هر یک از متغیرهای این مدل مفهومی تلاش کردم رجوع دوباره‌ای داشته باشم به بیانات رهبری و ناظر به هر متغیر این رو بررسی بکنم که آیا میشود راهبردی در بیانات رهبری ناظر به اون متغیر برشمرد، که ماحصل این مسیری که دنبال کردم در بخش دوم مقاله این بود که 9 راهبرد برای تاب‌آوری ملی و استحکام ساخت داخلی، 9 راهبرد برای عمق بخشی راهبردی و مقاومت منطقه‌ای، و 9 راهبرد برای ابطال و تغییر نظم بین‌المللی رو تونستم به دست بیارم و در این پژوهش بهش اشاره بکنم، که از ذکر عناوینش به خاطر ضیق وقت صرف نظر میکنم. مصخایم کنم
دست شما در نکنه. خیلی متشکرم. خود بگواران اگر سوالی نکته‌ای استفاده بکنیم.